سلام.
سلام.
من رز.
منم فرنامم.
و به فرضکست خوش اومدید.
عوض کردی آفرین.
چی بود نگه قبل؟
قبلا ما گفتیم و اینجا فرضکست.
و اینجا فرضکست.
ما توی فرضکست راجع به موضوعاتی که برای خودمون جالبه صحبت میکنیم.
که ایشالله برای شما هم جالبه.
آفرین. دیگه دموکرات تر میشه و کم کم.
احتمالا برای شما جالب تره.
این هفته راجع به
جنگ سرد میخوایم
جنگ سرد قرار صحبت کنیم
که واسه هم خیلی تعجب داشت که خیلی ها اصلا نمیدونن چیه.
جدی میگی؟
خیلی ها نیمه مثلا صحبت میکنم مثلا میگه که جنگ سرد چیه؟ جنگ سرد دیگه
خیلی واضح.
شاید ما چون فرهیخته ایم
نمیتونم بگم. ولی احسنت رجوع جنگ سرد قرار صحبت کنیم. ما هفته پیش اپیزود نداشتیم، یه ذره مریض بودیم،
کرونا گرفته بود، یه ذره صدامون بد بود، یعنی
یکیمون هم صداش گرفته بود،
گفتیم ندیم بهتر.
آره. آها، من اگه خیلی انرژی داشتم و اینا، من دیشب نخوابیدم. شبایی که شبش نمیخوابم فرداش من خیلی انرژی دارم. بزنین اگر احساس کردین که زیاد هیجانی شدم مرجعی بهم بگین.
خب مجله رو تحویل دادی؟
مجله تموم شد صبح با یه زحمت، یه نیم ساعت پیش چیز آخر ریویو آخرش رفت. جنگ سرد بناش جنگ جهانی دومه دیگه. توی جنگ جهانی دوم آمریکا و شوروی، حالا با اینکه با هم جزو متحدین بودن و
ولی اختلافای خودشون،
آره، ولی یعنی با اینکه توی یه تیم بودن ولی اختلافات شدیدی داشتن و همیشه هم خب رابطه آمریکا و شوروی با تنش زیادی بوده، حتی هنوز هم همینجوریه.
تنها دلیلی که همکاری کردن این بود که یه دشمن مشترک داشتن دیگه، وگرنه
آره دیگه، چون نگران آره. بودن که هیتلر بخواد همشون رو نابود کنه، وگرنه امکان نداشت این دوتا با هم متحد بشن. آمریکا خب همیشه نگران این بود که شوروی این تفکر کمونیستی رو
به بقیه اروپا برسونه،
به بقیه اروپا برسونه و در نهایت به آمریکا برسونه. خب آمریکا کاپیتالیسم و اینا سرمایه داری قشنگ نقطه مقابل
کمونیسم
و خب دوست نداره دیگه طبیعتاً. همینطور هم یکی دیگه از نگرانیاشون جوزف استالین بوده که خب دیکتاتور خیلی شدیدی بوده دیگه تو شوروی و همه ازش میترسیدن. از اون طرف هم اونایی که تو شوروی بودن مثلا رهبرهای کمونیست، ترسشون از این بوده که یعنی ترسشون که نگرانیشون این بوده که آمریکا هیچ وقت شوروی رو دهه ها بوده که به عنوان آره بازی کننده، بازیگر مهم توی مناقشات سیاسی جهان به حساب نمی آورده، در حالی که خب به نظر خودشون کشور بزرگی هم بودن، هم کلی جمعیت داشتن، اون موقع بیشتر از الان هم بودن، یعنی فقط روسیه نبوده دیگه، شوروی بوده کلشون بودن.
آره دیگه، آذربایجان، ارمنستان،
آره اون ور، حتی از اون ور تو اروپا هم بودن، اوکراین و اینا. اوکراین لهستان نبود، بلاروس بوده، آره چکسلواکی
نمیدونم، ولی اون لاتوی و
اونا هم آره،
فنلاند هم فکر کنم یه قسمتش بود.
آره فنلاند آخه خیلی نزدیکه دیگه. فنلاند الان میری مثلا سن پترزبورگ، اون دست خیابون فنلانده. وقتی جنگ جهانی تموم شد خب این اختلافات ریشه باز کرد. چی میگن؟ یه چیزی میگن
ریش از من میپرسی؟
آره اشتباه کردم. از کی پرسی؟ خلاصه این اختلافا رو شد و فاصله گرفتن این دوتا.
اروپا
هم تو مرحله ریبیلد بود. آره
این اومد شرق رو گرفت، اون اومد غرب رو گرفت، مثلا فرانسه یا فرانسه
آره یه داشتن که دوباره خودشون رو میساختن، خود حتی آلمان، خود آلمان شرقی، آلمان غربی. آره آها، داشتم با یکی رو نقشه آلمان توضیح میدادم بهش که شرقی غربیش کجا.
خیلی جالبه که برلین مثلا توی شرقی بود ولی خودش هم
شرقی غربی داره. آره خیلی جالبه، خیلی عجیبه. داشتم به اون میگفتم اتفاقا اگر میخواین بدونین که کمونیسم چی کار میکنه با مثلا یه مملکت، اروپای شرقی،
رومانی مثلا،
حالا اون که آره منظورم آلمان بود، اشتباه گفتم اروپا، آلمان شرقی، ما از آلمان شرقی، من مثالیشو که خودم توشم مثال میزنم، ما تو 50 سال گذشته قبل از 4-5 سال پیش هیچ تیم فوتبالی نداشتیم که از شرق آلمان باشه تو سطح اول رقابت‌های فوتبال، یعنی بوندسلیگا باشه. خب خیلی 50 سال تو هیچ تیمی نداشته باشی که انقدر توان داشته باشه، توان مالی داشته باشه که بیاد سطح اول. تازه اونم آخر یه اتریشی خرید یه تیمی از شرق خوش با پول خوش آورد بالا. یعنی میخوام بگم هنوزم اینجوریه که و خیلی نجات پرستم هستم. شرقی ها خیلی بیشتر از غربی
اصلا خود اروپا هم اینجوریه دیگه. یعنی شرقی ها نسبتا وضعشون خیلی بدتر است.
آره
مثلا فرانسه و بلژیک و آلمان و اینا آره. که همه غربی هن. از اون ور ودی مثلا از اون رومانی داغونه کشورهای یوگسلاوی اینا که آره. یونان مثلا
یونان خیلی ازش دوباره برگردیم اون زمان، زمانی که جنگ تموم شد رئیس جمهور آمریکا ترومن بود، هری ترومن بود.
نیستی تو ایران تهران قرار داشتن؟
آره من در قرارشون برگزار شده.
آره میدونم با آره. استالین و اون یکی چرچیل بود.
آره استالین چرچیل
خیلی جالب بود.
چیز بودن دیگه، چون ایران یه جایی بوده که متفقین حمله نمی‌کردن بهش، اونها اینجا قرارشون رو گذاشتن که امن باشه براشون. توی 1948 شوروی حکومت‌های چپگرایی رو تو بخش شرقی اروپا پایه‌گذاری کرد. آمریکا و بریتانیا هم در مقابله به خاطر این ترس از اتفاقایی که داشته تو شرق می‌افتاده اومدن همون کار رو عیناً توی غرب انجام دادن که کمونیستا نتونن کل اروپا رو بگیرن. آها شوروی ها برای چی اصلا این کار کردن؟ اومدن یه دیوار درست کردن بین روسیه و بقیه اروپا که اگر آلمان دوباره خواست جنگ جهانی رو بندازه یا هر جای دیگه، حتی آمریکا خواست حمله کنه
نتونه.
آره دیگه دیوار محافظی داشته باشن.
من یه چیزی شنیده بودم، روسیه با نسبت جمعیت به مساحتش خیلی کمه دیگه.
آره آره.
و یه جا شنیدم که از یه جا به بعد همون اولش کلن دشته و هیچ جمعیتی نداره.
آره شمالش فکر آره، کنم آره. آره. سیبیه دیگه
یه جوری قبل تر است. آره. یعنی شروع میخواد بشه. برای همین یکی از دلیلی که الان به اوکراین حمله کردیم که از ناتو میترسید.
الان میخواد که خیلی از ناتو میترسید،
میخواد این کشورهای دورشو بگیره که نتونن به اون دشت برسن، چون اگه به اون دشت برسن دیگه تقریبا روسیه رو میتونن بگیرن راحت.
آره. فکر نکنم البته همه
یکی
گفتن...
از دلایلش
نه میخوام بگم فکر نکنم جنگ تن به تنه برای کشور گشایی دیگه ببینیم. آها، و نه. دیدم هفته پیش مثلا حمله کرده به اوکراین. ولی خب شوروی ها بجز این که حالا میخواستن اون دیواره رو درست کنن، میخواستن خود کمونیسم هم ترویج بدن دیگه، گسترشش بدن و ایدئولوژیکال بوده یه ذره. جنگ سرد حالا بخوایم واردش بشیم، جنگ سرد خیلی کم با اسلحه دنبال شده، یعنی بیشتر سیاسی، اقتصادی و با پروپاگاندا بوده. پروپاکانی خلاص. خود اصطلاح جنگ سرد برای اولین بار تو 1945 ای گفتی تا... میدونی توسط کی؟
ترومن؟
نه
نه کی؟
توسط جورج اورول گفته شده توی مقاله‌ای. آره توی مقاله‌ای که داشته به این اشاره میکرده که در چند سال آینده دو یا سه ابرقدرت اتمی یه جنگی رو راه میندازن که جهان رو از بین میبره و اینا. اون برای این اصطلاح جنگ سرد رو به کار برده توی مقالش،
که قرار از بین ببرن.
آره که قرار اونا از بین ببرن جهان رو و میلیون ها نفر در چندین ثانیه بمیرن. خب
جورج اورول هم
جورج اورول هم اگه بشناسی 1948 و
کمونیسمه.
آره. و مزرعه
حیوانات.
آلمان هم که میدونیم توی می 1945 چیز شد،
شکست خورد.
آره تسلیم شد و هیتلر خودکشی کرد. ما الان سه سال بعدیم دیگه، 1948
تقسیم شده
اروپا تقسیم شده. اوج جنگ سرد دیگه 1948 1953، میگن اوج جنگ سرد. تو این مدت یه کوتاه اتفاقاتی که افتاده رو من میگم. شوروی یه دیواری درست کرد بین خودش و غرب که حالا هم شامل اون کشورها میشد، هم شامل دیوار برلین و جدا شدن آلمان میشد توی 1948 همون سال. بعد از اون آمریکا و متحدانش،
دلیلش هم خیلی جالب بود دیوار.
آره بگو.
آمریکا خب نوع یعنی جوری که میخواستن اینا کشور رو بازسازی کنن فرق داشت. آره. آمریکا فقط سرمایه گذاری میکرد، شوروی هم درگیر کمونیسم خودش بود. ولی خب اینا آمریکا مثلا هی پول میداد، هی
سرمایه گذاری میکرد.
آره. و از برلین از طرف شرقش خیلی هم میومدن همجوری غربش. خب بعد شوروی هم که دید اینجوریه
دیوار کشید.
آره دیوار کشید.
حالا خود اون دیوار هم خیلی داستان داستانه جالبی داره.
اولش که نمیذاشتن به برلین بیاره چون برلین توی شرق بود دیگه.
آره.
و اینا با هواپیما اومدن توی غرب برلین فرود اومدن و بعدش هم راهکارشون که دیوار درست کنن نذارن حتی به شرقی ها برسه.
آره.
فکر کن از خانه خیلی از خانواده های او جدا میشن.
اصلا مثلا داستان چیزو شنیدی؟ زندگی مرکلو غربی بودن، تو آلمان غربی بودن، باباش کیشیش بوده. خب بعد داوطلبانه میرن شرق مثلا برای ترویج مسیحیت و اینا. بعد اصلا یه زندگی بعد عضو کمونیسم بوده. خب داشتم میگفت توی 1949 آمریکا و متحدانش که شامل یه ذره طولانیه اگه خسته شدین، بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، ایسلند، ایتالیا، لوکسامبورگ، هلند، نروژ، پرتغال و بریتانیا بودن، یه اتحادی رو تشکیل دادن به اسم پیمان آتلانتیک شمالی که خلاصش میشه ناتو، نیروی و یه نیروی مسلح یک پارچه‌ایه که وظیفش دفاع از اروپا در مقابل شورویه. بعد از اون آمریکا شروع کرد به آزمایشات سلاح هسته‌ای و کلی سرمایه گذاری کرد روش، کلی فاند داد به دانشمند و اینا از همه جای جهان اینا رو جمع کرد و خب میخواستش که جلوی جنگ جهانی بعدی رو بگیره دیگه تو ذهن خودش. توی 1949 دوباره شوروی ها اولین بمب اتمشون رو آزمایش کردن و در جواب به اونا ترومن گفتش که ما به زودی یه سلاح حتی مخربتر میسازیم و که منظورش بمب هیدروژنی بود. خب خیلی تنشا رو تو جنگ سرد برد بالا این بمب هیدروژنی. اولین بمب هیدروژنی که تست شد توی جزایر مارشال، اگه بدونی مارشال آیلند، اونجا توی یکی از جزایرش این بمب رو آزمایش کردن و نتایجش اصلا یه چیز وحشتناکی بود واقعا. این موشک یه گوداله، یک نه گودال که نه، این چیزه چی بهش میگن؟ دیدی بمب اتمو مثلا وقتی منفجر میشه اون قرمز اون چیزه فایرباله ایجاد میشه؟
قارچالت.
آره قارچاله، نمیدونم فارسیش چی میشه، فایرباله انگلیسیش. به مساحت 25 مایل مربع که میشه 65 کیلومتر مربع ایجاد کرد و کلن اون جزیره رو از بین برد. نه از بین برد. پودر شد اون جزیره و یه گودال خیلی بزرگی هم تو کف اقیانوس ایجاد کرد. میگن که توانایی اینو داشتی که نصف منهتن رو از بین ببره در یه لحظه، فقط خودش رو، یعنی پس لرز و چه میدونم اثرات جانبی و ایناش نه، خودش در لحظه میتونست نصف منهتن رو از بین ببره. از اون طرف حزب کمونیسم توی چین اومد روی کار، چین هم شد کمونیسم و اومد پشت روسیه. شوروی یه کار دیگه ای که کرد این بود که کره شمالی رو تحریک کرد و بهش اسلحه و اینا داد برای اینکه به همپیمان آمریکا یعنی کره جنوبی حمله کنه و جنگ کره شروع شد که تا 1953 هم ادامه داشت.
ولی تو چیز بودن دیگه، تو حالت آماده باش بودن.
آره ولی خب
2018 اینا فکر کنم آماده باش بودن. خودشون جنگ نمی کردن، دوتا کشور کوچیکو با جون هم مینداختن، مثلا ویتنام. تو
ویتنام آره.
تو آفریقا هم خیلی من حالا الان
آفریقا بیشتر به نظرم زیر سر اروپاییاست.
این که آره ولی اینا
اروپا، فرانسه، آره، بلژیک
استعمار آره. کردن ولی
آره اونا هم تو ویتنام هم تو
کره.
دلیل اصلیش جنگ آمریکا و شوروی بوده دیگه. حالا دو تا
آمریکا نگران آره. بود که مثلا این ویتنام و اگه کمونیسم کنه بقیه هم کمونیست.
آره دیگه کلا اون تیکه مثلا میشد کمونیسم. تو 1953 دیگه دولای ترومن تموم شد، آیزنهاور اومد رو سر کار و مصادف و یه ذره تنشا کم شد تو جنگ سرد. چرا؟ چون که استالین مرد تو 1953. جاش مالنکوف اومد که فقط 6 ماه رهبر حزب بود.
خیلی پیر بودن اینا که جایگزین می‌شدن.
آره
همشون.
آره مثل پاپ مثلا. پاپ هم همینجوری دیگه پیر انتخاب می‌کنن همیشه. و بعد از مالنکوف دیگه خروشچف بود که از 1953 تا 1964 رهبر شوروی بود. تو این زمان شوروی اومد در تلافی اون کاری که آمریکا و متحدانش کردن، همون پیمانی که تو گفتی، پیمان ورشو رو تصویب کرد که شامل خود شوروی، آلبانی، لهستان، چکسلواکی که اون موقع هنوز یک کشور بود، بلغارستان، ولی مجارستان، بلغارستان، رومانی و آلمان شرقی. اینا با هم پیمان ورشو رو تأسیس کردن توی 1955، دو سال بعد از روی کار اومدن خروشچف. در همون سال در تلافی این کار آلمان غربی به ناتو اضافه شد و یه مرحله شدید دیگه‌ای توی جنگ سرد شروع شد توی سالهای 1958-62. آمریکا و شوروی شروع کردن به توسعه موشک‌های بالستیکشون، موشک‌های بالستیک بین قاره‌ای که دیگه میتونست مستقیم از خود روسیه بره به آمریکا و از آمریکا بره به روسیه. توی 1962 شوروی اومد به صورت مخفیانه موشک‌های رو توی کوبا که اونم کمونیست بود،
فیدل کاسترو چه بود،
اونجا اومد یه سری موشکایی و همین موشکای بین قاره بالستیکو نصب کرد که راحت میتونست از اونجا سواحل آمریکا رو بزنه دیگه، سواحل نزدیک. هم حالا یه فلش بکی هم بزنیم به داستانی که قبلا تو فرضکست تعریف کردیم، این دوران دقیقا آخر 50 و اول 60 اوج دورانیه که یو اف او ها دیده شدن، مردم از جنگ میترسیدن، همشه هر چیزی نگرانشون میکرده و خیلی یو اف او سایتینگ هم زیاد شده.
ایریا 51 هم اون موقع خیلی سر و صداش در اومده، حالا قسمت ندادیم ولی فکرم از همون 50-60 شایعاتش شروع شده
بعد از روزول دیگه دقیقا. آره.
بعد فکر کن 2013 یارو تایید کرده که همچین چیزی واقعا هست.
تو 1963 این دو تا ابرقدرت اومدن یه پیمانی رو امضا کردن، کارش این بود که تست سلاح‌های اتمی رو ممنوع می‌کرد.
یه نقطه‌ای هم اوجش بود که خیلی حساس بود و آمریکا دید پیدا کرد موشک‌ها رو و می‌خواست شروع کنه.
خب همین دیگه، دقیقاً قبل از این احتمالاً
آمریکا هم تو اون موقع ترکیه هم یه مقداری گذاشته بود و دلیلی که روسیه هم گذاشت این بود که می‌ترسید از ترکیه. هره.
هنوز تو ناتو نیست ترکیه، نه؟
نه. و آمریکا نزدیک بود که شروع کنه و موشک‌ها رو بزنه و اگه اون میزد کوبا هم دکمه رو میزد و یه رو شوروی زیر دریایی داشت نزدیکای فلوریدا. دیدی تو فیلم ها مثلا دو نفر با هم یه کلیدیو میکنن تو میچرخونن، بعد اون زیر دریایی نمیدونم سیگنال دیر بهش رسیده، اشتباه رسیده، فکر کرده بود که
باید بزنه.
آره، اون دو تا افسر کلیدو کرده بودن تو، یه افسر سوم هم هست که اون باید تایید بده، اون تایید ند، یعنی اون اگه تایید میداد احتمالاً
نبودیم. آره دیگه.
خیلی از موشک‌ها هم گم شدن، یعنی مثلا میفتادن نه شنیدم که گم شده است، مثلا 1000 خورده یا تا آمریکا داره
1000 تا موشک آمریکا گم کنه،
یا شوروی یا آمریکا، یادم نیست. یه جد نمیدونم حالا فیلم جدی بود یا نه، ولی
تو همین دوران مرحله بعدی جنگ سرد اکتشافات فضایی بود که دیگه اوج گرفت.
Space War.
توی 4 اکتبر 1957 یه موشک بالستیک بین قاره‌ای که برای شوروی بود، ماهواره اسپوتنیکو که به روسی میشه همراه سفر، یعنی هم سفر، شلیک کرد یادم نیست جمله‌مو چجوری شروع کردم، ولی رفت فضا خلاصه و اولین ماهواره مصنوعی بود که توی مدار زمین شروع کرد به چرخیدن. بعد از اینکه اسپوتنیک رفت به فضا و خب این خیلی هم ساکت بود، یعنی سورپرایز شدن همه جهان از اینکه شوروی یهو یه موشک فرستاده وایساده تو مدار توی مدار زمین. چرا من امروز اینجوری شدم؟ و خب این برای آمریکایی‌ها خیلی خوشایند نبود دیگه، این سورپرایز خوبی نبود. آره. توی آمریکا فضا به عنوان مرحله بعدی تسخیر کردن چیز میشد، چون تو زمین تقریبا هر جایی رو میخواستن آمریکا یه تسلطی داشت روش و برای همین دیگه میگفتن مرحله بعدی باید بریم فضا رو بگیریم. و خب این یه چیز دیگه برای آمریکایی‌ها که همه جا رو زیر سلطه خودشون داشته باشن، و اینکه شوروی تونست اول یعنی زودتر از اونا بره به فضا خیلی براشون تحقیر کننده بود. علاوه بر اون، این موشک R7 که تونسته بود این ماهواره رو ببره به فضا، اگر بهش کلاهک جنگی وصل می‌کردن نشون داد که میتونه برسه به حریم هوایی آمریکا و خب آمریکا رو هدف بگیره، و این باز از نظر دفاعی خوب نبود برای آمریکا. توی 1958 آمریکا ماهواره خودش رو فرستاد به فضا، اکسپلورر وان، که توسط خود آمریکا درست شده بود زیر نظر دانشمند موشکی به اسم ورنهر فون براون، که خب اینا اروپاییایی بودن که آمریکا بعد از جنگ جهانی همه رو جمع کرد تو کشورش دیگه، یعنی انیشتین، فون براون و کلی حالا دانشمند دیگه. توی همون سال رئیس جمهور آیزنهاور یه دستور عمومی رو صادر کرد و امضا کرد که اتحادیه ملی هوا و فضا رو تأسیس کنه که الان خلاصش رو ما میگیم ناسا. کلن کارش این بود که به اکتشاف انسان در فضا بپردازه و هنوزم که هنوزه بزرگترینه دیگه در جهان. حالا اگر اسپیس ایکس جاشو نگیره به زودی.
عکس رو دیدیم ناسا گرفته بود، عکس از کهکشان.
آها
همه
اره. حالا هر چقدرم که آمریکا از این پیمانا امضا می‌کرد و اینا، روسیه و شوروی قاطی شد، باعث شد روسیه. شوروی هنوز یه قدم جلوتر بود و توی اپریل 1961 اولین انسان رو فرستاد به فضا.
یوری گاگاری.
بله، انتظار نداشتم از اسمش. میرسیم به دوران طلایی.
اینو بگو که من خودم اشتباه گرفتم، فقط رفت فضا برگشت.
آره. آره مثلا الان که مثلا جف بزوس میره 10 دقیقه تو هوا میاد، یا مثلا ایلان ماسک میره میاد، همون جوری خیلی نه طولانی بود نه جای خاصی رفت، فقط رفت فضا اومد. ولی خب همینم برای 1960 خیلیه. تو 1961 آیزنهاور هم رفت قاطی باحالیا و جان اف کندی اومد روی کار. جان اف کندی که اومد توی می 1961، بعد از اینکه آلن شپارد اولین آمریکایی شد که رفت فضا، جان اف کندی اومد توی تلویزیون توی سخنرانی که احتمالاً خیلی ها دیدن، گفتش که ما آمریکاییم و ما توانمون خیلی بیشتر از ایناست و ما توی همین دهه میریم به ماه، که خیلی هم یه ذره شبیه سخنرانی چیزاست هیتلر و موسولینی و اینا. سخنرانی ها دیدی؟
دیدم آره،
خیلی با هیجان و ایناست. درستم شد دیگه، یعنی دقیقاً
63 رفت
69 آره، ولی به هر حال همون دهه بود دیگه، یعنی اونا یه جوری جولای 1969 نیل آرمسترانگ توی فضاپیمای آپولو 11 اولین آدمی شد که پا گذاشته روی ماه. و حالا من دیدگاه های خودم اصلا نمیخوام قاطی کنم که این موضوع واقعیه یا نه، تصور میکنیم که آدم ها واقعا رفتن به روی ماه. و خب این دیگه جنگ فضایی رو تموم کرد دیگه، یعنی
بردن.
آره آمریکا برد واقعا. توی تمام این مدت جنگ سرد آمریکا و شوروی خیلی کم و در محدود دفعاتی رو در روی هم قرار گرفتن به صورت مستقیم توی اروپا، و خیلی ما کم می‌دیدیم درگیری مسلحانه رو، و بیشتر سعی می‌کردن با علم و دانش و اینجور چیزا همدیگر رو کنار بزنن. 1960 و اوایل 1970 دیگه این جریان دو قطبی بین شوروی و آمریکا داشت کم کم آروم میشد و تسلی پیدا میکرد روابط بین المللی این دوتا کشور، و دیگه جهان کلن اینجوری نبود که یا آمریکا یا شوروی. یه ذره کشورها واسه خودشون جون گرفته بودن بعد از جنگ جهانی. چیزی هم که خیلی تأثیر داشت این بود که چین تو 1960 جدا شد از شوروی، یعنی با این که هنوز کمونیست بود ولی خودش رو جدا کرد از شوروی، و این فاصله در طول سالها هی بیشتر شد، این هی باعث شد شوروی ضعیف‌تر بشه. اروپای شرقی و ژاپن جون گرفتن، اقتصادشون قوی شد تو 1950-1960، و این از اون طرف حالا علاوه بر این که شوروی رو ضعیف می‌کرد، قدرت آمریکا هم تو اون کشورها کم می‌کرد، چون مثلا می‌گفتن خب آقا خودمون وقتی توانش داریم چرا زیر سلطه آمریکا باشیم. تو 1970 دیگه تموم شد تقریبا، و یه گفتگوهایی شکل گرفت بین آمریکا و شوروی به اسم Strategic Arms Limitation Talks یا SALT که به پیمانهای سالت 1 و سالت 2 منتهی شد توی 1972 و 1979 که توی این دوتا پیمان این ابرقدرت ها یه سری خط قرمز هایی رو برای هم گذاشتن، حالا چه از نظر موشکی و چه از نظر جغرافیایی که سلاح‌های اتمی رو کنترل کنن. توی 1980 دیگه این دوتا ابرقدرت کنترل نظامی مطلق جهان رو نداشتن دیگه. این دوره همزمان شد با روی کار اومدن گورباچوف. گورباچوف که اومد دیگه شوروی تو خودش فرو پاشید، مخصوصا که گورباچوف سعی میکرد یه ذره دموکراسی رو وارد کمونیسم کنه و خب این باعث شد که از درون حزب بپاشه دیگه، از هم جدا شدن دیگه کشورهایی که شوروی بودن. آلمان شرقی اول جدا شد، بعد لهستان، بعد چکسلواکی، بعد دیگه مجارستان و اوکراین و اینا دیگه پاشید از هم دیگه. و از اون طرف آلمان غربی هم جدا شد از ناتو، آلمان شرقی و غربی با هم یکی شدن و دوباره کشور آلمان رو تأسیس کردن. توی همون 1900 توی آخره 1991 هم دیگه رسما شوروی فرو پاشید، 15 تا کشور مستقل از هم ایجاد شدن. تقصیر گورباچوف هم بود دیگه. همین
پایان جنگ سرد.
پایان جنگ سرد و پایان شوروی. نمیدونم الان میتونیم بگیم آمریکا برد واقعا؟
به نظر من خود مدیریت کردن اون همه
خیلی آدمو بزرگه،
مخصوصا این که خیلی اصلا به هم ربطی ندارن. مثلا آذربایجانی چه ربطی به اوکراینی داره؟ این چند نوع آدم
خب هرچی بزرگتر بشه چیزتر میشه دیگه، کنترلش سختتر میشه. جنگ جهانی هم همینجوری شد، یعنی هیتلر دیگه نتونست مثلا از یه طرف داشت با چیز میجنگید، روسیه تو سیبری میجنگید، از یه طرف داشت با انگلیس میجنگید، از یه طرف با فرانسه میجنگید.
چی بود اون آفریقا نیروهاش داشتن با هم میجنگید.
آره.
خیلی اصلا هرچی
بود. آره. دیگه مثلا زمان چنگیز خان نیست که از یه طرف شروع کنی همه جهان رو بگیری بری
تا برسی به اونور اینور جون پیدا میکنه از آره. پشت میزند.
اپیزود 21 فرزکست فکر کنم
16.
چرا من آها میدونی چرا؟ اپیزود 29 بعضی اپیزودامون دو تا بوده.
آره
آره ولی اپیزود 21 در اپیزود 16 همه ولی فرض 16 همه اپیزود 21. آره
مرسی که تا اینجا گوش دادید،
امیدواریم که لذت برده باشین. ما رو تو شبکه‌های اجتماعی وایسا ما رو تو شبکه‌های اجتماعی دنبال کنین، آیدیمون فرزکسته و ناراحت میشیم اگه یه داستانی یا دو هفته بعد از ما تو توییتر یکی تعریف کنه. هیچ کی نشیده باشه 5000
تا لایک بگیره.
5000 تا همش اینقدر لایک میگیره؟ من نمیدونم. آخرش
دیدم مثلا آخرش 1500 تا هم بود، ولی مثلا آخرش بعد 10 تا توییت بود. آره. واقعا تعجب داشت کردم.
آره خیلی ولی دمش گرم، من خیلی باحال میکنم، لحن نوشتنش خیلی باحاله. شاوت اوت تو کاوایی. خدا نگهدار. Thank you.